تعریف های شیعه رو از استصحاب خواندیم، فقهای شیعه تعریفاشون رو خوندیم. دیروز هم اشاره کردم تو جزوه حاشیه هم هست که اصل بحث اینه که آیا همه فقهای شیعه یک معنا مورد نظرشون بوده، منتها حالا تعریفاشون فرق کرده که شیخ و آخوند اینو معتقده که اگر این بوده باشه باید بگیم اون ابقا و ماکان مثلا به نظر شیخ بهترین تعریفه، چون هم کوتاه‌تره هم اصد از ایراده، اشکال هم نداره. و اون تعریف میرزای قمی که مجرای استصحاب رو به جای خود استصحاب تعریف کرده، این مثلا از یهود تعریفه. و اگر بگیم نه اصلا نمیشود که اون کسانی که استصحاب را اماره میدانند همون معنایی را اراده کرده باشند که کسانی که استصحاب را اصل عملی میدانند اراده کردند، اون موقع ابقا و ماکان برای اونایی که اصل عملی میدانند تعریف درستی خواهد بود و اون تعریف میرزای قمی هم برای اونایی که اماره میدانند تعریف درستی خواهد بود، که مثلا امام و نائینی، میرزای نائینی و امام و اینا هم اینو میگفتن. البته یه نکته کوچکی هم بود که اون ابقا و ماکان برای این که بخواد درست باشه باید توجه کنید که لعجل انهو کان هست، نه لبقای علته او دلیله. و البته این یه چیز روشنی نیست، از باب اشعاره، از باب تعلیق الحکم و از مشعرون بل علیه، که این خیلی با یه تعریف خوب نیست. داره که اگه مثلا ما تعریف شیخ بهایی رو بگیم ولو عبارتمون طولانی تر میشه، اون اخصریت رو از دست میدیم، ولی نسبت به غرض واضح تره که در کلام آشتیانی بود. حالا بحث این تمام شد، حالا عامه تعریفشون از استصحاب چی بوده؟ دعو شیخ این نیست که توی بحثا نظر اهل سنت رو هم متعرض میشه، ولی بعضی جاها متعرض میشه. اینجا هم اشاره میکنه که حالا استصحاب رو عامه چه تعریفی کردن. خب اصول در بله کسانی که استصحاب را از راه ظن معتبر حجت میدونن، یکی از وجوهی که میگن اینه، عقل عملی که بعد منشأ میشه واسه همون سیره غلا، این عقل عملی ظن به بقا را از ظنون معتبره میداند، که اینو حالا بعدا میگیم نقل میکنیم که این طوری نیست، یعنی ظن به بقا نیست، اون چیزی که عقل از معتبر میداند ظن اطمینانی است و توی استصحاب همیشه ظن اطمینانی حاصل نمیشود. دقت کردیم؟
عقل عملی ملازمه به همون شرط؟
بله، قاعده ملازمه باید خودش حالا جای بحث جدا باید بحث بشه، ولی اینا که معتقدن عقل عملی رو میگن، کل ما حکم العقل به حسن شیء، حسن یعنی چی؟ مال عقل عملیه دیگه. اونورم کل ما حکم العقل به قبح شیء، قبح هم مال عقل عملیه. عقل نظری رو هست و نیست سخن میگه و هست و نیست مستقیما ما رو به حکم شرعی نمیرسونه. اون هست و نیست عقل نظری علل اقوا منشأ میشود برای ادراک عقل عملی به حسن و قبح یا باید و نباید، بعد حکم عقل عملی هم منشأ میشود برای اون وجوب و حرمت و امثاله هم که حتی با قاعده ملازمه بعد ما رو به حکم شرعی هم میرسونه. معلوم شد؟ پس اون عقلی که ما رو به حکم شرعی میرسونه اون باید و نباید حسن و قبح، ولی اون منشأ اون هم ریشه در عقل نظری داره. علل اقوا دیگه، حالا کسی خاص ارتباط عقل عملی و نظری رو ببینه همون آموزش فلسفه های مصباح رو بخونه، بحث ضرورت بل قیاس اونجا بخونه. حالا اگه میخواستید بعد از کلاس بپرسید توضیح میدم، الان دور میشه. خب اما عامه اول یه نکته بهتون بگم، اصول در اصول اصلا علمی است که برای اجتهاد ساخته میشه، و پارسال هم اما اول رسائل گفتم که در حقیقت قواعد اصولی به درد کسانی میخوره که یا میخوان خودشون اجتهاد کنند یا میخوان اجتهاد دیگران را بفهمند. یکی از بچه ها تو تلگرام گذاشته اینو نمیدونم، ولی اصل مطلب اینه، شما این قواعدی که میخوانید اگر خوب بخواید و یاد بگیرید به درد دو گروه میخوره. یک کسانی که خودشون میخوان اجتهاد کنه، حالا اجتهاد میخونه تو طهارت و نجاست باشه، میتونه تو صلات باشه، تو خمس باشه، زکات باشه، میتونه حتی مثلا کسی اجتهاد کنه مثلا در بحث‌های جامعه شناسی، روان شناسی، مثلا اسلامی شه. هر کی که بخواد اجتهاد بکنه تو علوم اسلامی اصول میخواد. یکی این، یکی هم که کسی بخواد اجتهاد دیگران رو بفهمه. یعنی الان خودش اجتهاد نمیکنه، میخواد کتابو درس بده. ولی میخواد بفهمه که اینا چجوری مثلا از این آیه و روایت به این مطلب رسیدن. اینم اصول میخواد. ولی خب کسی که اجتهاد نمیخواد بکنه، اجتهاد دیگران رو هم نخواد بفهمه، طبیعتاً با اصولم کاری نداره. مثلا فرض کنید یک عامی که فقط فتوای مرجعش رو میخواد بشنود و عمل کنه، براش هم مهم نیست که مثلا از چه آیه‌ای و چه جوری به این رسیده، از چه روایتی و چه جوری رسیده. خودش هم هیچ وقت نمیخواد از هیچ آیه یا روایتی استنباط بکنه. طبیعتاً چنین کسی هم اصول نمیخواد، چون اصول تحصیل حجته و شما حجج رو باید تحصیل کنی، و وقتی که اون حججی که در استنباط لازمه همه رو تحصیل کردی، کار شما با اصول برای خودت تمام شده دیگه طبیعتا. حالا اگه کاری داشته باشی که برای دیگران و گسترش علم و ایناست. اصول اینه. عامه چون از یه دوره‌ای قائل شدن به مذاهب اربعه و اجتهاد خارج از مذاهب اربعه رو رد کردن، یعنی یه اجتهادی خارج از حنفی و حنبلی و مالکی و بگید شافعی قبول نکردن، اصولشون هم متوقف شد. یعنی اصول عامه برای این است که ما بفهمیم ابو حنیفه چجوری به این رسیده، شافعی چجوری رسیده، مالکی چجوری رسیده، حنبلی چجوری رسیده، برخلاف شیعه. چون شیعه یه بس فهمه که مثلا شیخ انصاری چجوری رسید، امام چجوری رسید، آخون چجوری رسید، یه بحثی خب حالا فهمیدیم خودمون چیکار کنیم. خودت هم باید اجتهاد میکنی دیگه، تقلید از مجتهد دیگر را حرام میدانی. به همین جد اصول فقه در شیعه گسترشی که پیدا کرد، توی عامه چنین گسترشی دیگه پیدا نکرد، چون اجتهادشون در مذاهب اربعه محدود شد چارچوبش. خب عمده کتابای اصولی که اینا دارن در حقیقت ناظر به همون بحث هست. آقای دکتر فنایی تو مؤسسه ما درسش میرفتیم اینو تعریف کرد، گفت من مکیل که رفته بودم کانادا، از شدهای مصفا بودن که اونجا دکتر گفتم، من اونجا که رفتم مثلا رفتم اینا مثلا چه درسای دیگه تو علوم اسلامی اینا میدن، بعد دیدم زدن اصول فقه، بودم بریم ببینیم چیه، بالاخره ما هم یه خود اصول خوندیم. بعد میگم یه کسی که اومد اصالتا فلسطینی هم بود، بعد میگفت اومد و بعد اولش گفت اصول فقه یه علم مرده است و دیگه الان علم زنده نیست، چیزی هم بهش اضافه و کم نمیشه، ولی برای این که ما بفهمیم ابو حنیفه و دیگران چگونه اجتهاد کردن، این اصول فقه رو میخوانیم مثلا. بعد میگفتش که این شروع کرد و بحثایی رو که میگفت، خب من میرفتم میگفت کتاب حلقات و اینا هم اونجا تو کتابخونه مکگیل بود، کتابا رو از اونجا نگاه میکردم، بعد میام سر درس میگفتم. این یلف گفتش که شما چه استعداد خوبی در اصول دارید، شما مثلا چرا رفتید فلسفه اسلامی، بیا اصول فقه. خدا اون جدید نیست. بعد اون کتاب حلقات رو بشته بودم، این عربی جدیدم هست، شما میگی مرده است، نه این همه حرف جدید دارن. حالا متقا این تو اصول شیعه است، تو اصول عامه همونطوره که همون جناب هم گفته بوده. به هر صورت حالا مرحوم شیخ اینجا متعرض میشه به حرف عامه. خب یکی از مهمترین کتابای اصولی که عامه دارن مختصر الاصول ابن حاجبه. بعد این مختصر الاصول ابن حاجب رو کسی به نام عزودی شرح کرده که معروف به شرح مختصر الاصول. تو این شرح هر دوتا جمله‌ای که میرزای قمی و مشهور میگفتن جفتشو نوشته، یعنی گفته استصحاب این است که فلان حکم بوده و ما ظن به عدمش نداریم، بعد هر چیزی هم که بوده و ما ظن به عدمش نداشته باشیم میشه مظنون البقا و این میشه استصحاب. این یعنی کدوم بالاخره، اون صغرا و جمله اول یا کبرا و جمله دوم؟ کسانی که بعد از این عزودی اومدن و میخواستن کلماتشو بفهمن، بعضی هاشون گفتن منظورش همون صغرا بوده، یعنی حکم فلانی بوده و بعد ما ظن به عدمش پیدا نکردیم، که اگه این باشه میشه همون مجرای استصحاب و میشه همون تعریف میرزای قمی. اگر اون کبرا منظورش بوده، یعنی همون ابقاء اون چیزی که قبلا بوده، این میشه همون تعریف ما و مشهور. بعضی هم گفتن منظورش هر دو مقدمه بوده، مجموع صغرا و کبرا بوده، لذا این رو تعریف سومی نام بردن و گفتن که اینا نظر دیگه غیر از حرفای ما دارن. بعد شیخ میگه حالا دیگه این ارزش نداره که ما حالا بشینیم فکر کنیم که منظور عزودی در مختصر شرح مختصر اصول چی بوده. ما غرضمون این بود که عامم اینجا حرفی داشتن یه اجمالا آشنا بشیم، اما دیگه حالا وارد تفصیل این بحث بشیم این واسه ما فایده ای نداره. این قسمت ایرادی هست؟ تطبیق کنیم. مختصر الاصول مال ابن حاجبه، همون که هدایم بعضی میگن مال ابن حاجبه تو جامع المقدمات، همون کتابش. شرح مختصر الاصول که الان شیخ ازش نقل میکنه مال عزودیه. نعم ذکر شارح المختصر عزودی که معنای استصحاب حال، این هم میخواستیم بگیم نگفتیم، امروز که یه خورده بحثمون راحت تره بگم این حاشیه شد. قبلا بهتون گفتم که چیزی که ما الان بهش میگیم استصحاب، قدیمی ها بهش بودن استصحاب الحال. حالا کاملش مرحوم شیخ هادی تهرانی، مرحوم معروف به شیخ مکفر، هم مکفر بود هم مکفر، هم او بقیه را تکفیر کرد هم اونا اینو تکفیر کردن، دو طرفه خلاصه جنگ و دعوا بود. شیخ هادی تهرانی از شاگردای شیخ انصاری بوده، ولی زبان تند و تیزی داشته. آره خیلی هم تند و تیز، نه یکم. مثلا این داره بهش گفتن که میرزا حبیب الله رشید، میرزا حبیب الله رشید شاگرد دور اول شیخ، هم دوره میرزا شیرازی ناست. توی بحث هم حکومت داره که شیخ گفتش که درس صاحب جواهر بود، شیخ انصاری اومده بود نشسته بود، بعد میگفت من چند بار اومدم این درس، این هی میگه حکومت ورود، حکومت ورود، واقعا چیه این حکومت ورود؟ بعد شیخ انصاری بهش گفت چند ما درس من 6 ماه بیای میفهمی حکومت ورود یعنی چی. بعد گفت واشه، گفت اومد و از همون جام درس خارج شیخ در نجف، چون نبود نجف دیگه، شیخ رفته و دوباره برگشته بود، آغاز شد. نه شاید دور اولن که بعد میرزای شیرازی هم مال همون دوره. حالا این میرزای ابن رشید بزرگتر از شیخ هادی تهرانیه، بعد این شیخ هادی تهرانی جوانتره، شاید دور بعد دور دوم. بعد میگن این شیخ هادی تهرانی بعد حکومت و ورود رو میگه، خب 6 ماه طول نمیکشه بحثش، تو همین کتابش هم هست تعریفه و میگه و اینا. بعد میگن که بابا استاد شما گفت 6 ماه باید درس بیای، این مال شما 6 ماه نشده. به همین صراحت برگشته گفته بعد ببینید به کی گفت، اون انقدر خنگه که این بخواد یاد بگیره 6 ماه طول میکشه، ولی مطلب انقدر نیست. خب این حرفا اینجوری، اونم سر درس عمومی تو کتابم برمی‌داری می‌نویسی، خب گوش به گوش میرسه دیگه. بعدم میرم به اون میگم فلانی این همچی حرفی راجع به شما زد. این حرفا و این زبان تون بالاخره کار دست آدم میده. این حرفا باعث شد بدبینی‌های بود و بدبینی‌ها بالا گرفت، سر یه قضایی هم مورد بحثای مقامات ائمه بود، بعد اونا اینو تکفیر کردن، اینم اونا رو تکفیر کرد، معلوم شد به شیخ مکفر و مکفر، حتی نکشتنش، ولی خلاصه همدیگر رو کافر تلقی کردن اون تو زمان خودش. حالا علی حال تا زمانی که میرزا شیرازی زنده بود و زعامت رو داشت، چون دو طرف میرزا رو قبول داشتن مدیریت میکرد، مثلا این درسشو میگفت اونا هم درسشون رو میگفتن، ولی خب درگیر نمیشدن، اما با هم بد بودن. اما بعد از میرزا بین البته هواداران اینها درگیری هم شد. آره حالا به هر صورت، هر صورت این شیخ هادی تهرانی یه حاشیه بر رسائل داره، بعد تو اون حاشیه رسائلش یه گفتم که این زبان رو باید جمع جور کرد، ولی بی خود و بی جهت بعدها خلاصه کار بالا میره، چه بسا به مکفر و مکفرم برسه. ایشون خلاصه حاشیه داره بر رسائل، بعد در اون حاشیهش اینو توضیح داده توی جزوه حاشیه تو قسمت تحقیق و تأمل، من مطلبش رو نقل کردم. میگه قدیم ترا استصحاب الحال هم نمیگفتن، میگفتن استصحاب حال العقل، حال شرع، حال اجماع، حال لغه. اگه اون حکمی که میخواستن استصحاب کنن با دلیل شرعی اثبات میشد، میگفتن استصحاب حال شرع، یعنی اون حالتی که از شرع اثبات شده اون استصحاب میکنه. بعد اگه با اجماع ثابت میشد میگفتن استصحاب حال اجماع، اگه با عقل ثابت میشد میگفتن استصحاب حال عقل. بعد چون معتقد بودن حکم عقل قابل استصحاب نیست، اون استصحاب حال العقل رو رد میکردن. و اگه بحث استصحاب معنای لغوی بود میگفتن استصحاب حال لغه. خب این یه وجه منطقی داشت، معقولی داشت. کسی که این جمله رو میفهمید، میفهمید که شما مستصحاب را با چه دلیلی بگید اثبات کردی، از کجا آوردی، از حکم شرع آوردی، از عقل آوردی، از اجماع آوردی یا معنا لغوی. بعد میگه که بعدها، حالا ببین اینجا هم باز قلم تندش هست، منتها دیگه تو حاشیه من اینو نیاوردم، میگه بعدها بعضی از اینایی که سواد هم ندارن ولی اسم و رسم پیدا میکنن، اومدن این مضاف الیه حال رو انداختن، گفتن استصحاب الحال. خب این استصحاب الحال دیگه شده بی خودی بود، چون این اون اول که میگفتن معلوم میشد مستصحب از چه بابیست، ولی این کلمه الحال دیگه این وجه نداشت. مثلا میگه دیگه از اساید ما از وعید ویوانی به این ور الحال هم انداختن، دیگه میگن استصحاب. این سیر توی تحقیق و تأمل بکنم اون آخرهای بال درس دوم، تحقیق و تأمل درس دوم از شیخ هادی تهرانی نقل کردم، مراجعه کنید ببینید. خب بله، یعنی از عرف، یعنی اون مستصحب شما امری است که با عرف اثبات شده. اون مضاف الیه که برای حال می آوردن مشخص میکرد که مستصحب از کجا آمده. بعد که اون مضاف الیه انداخته بودن استصحاب الحال، این دیگه تعبیر به قول مرحوم شاهتن لغوی بود دیگه، اون حال چیز رو به ما نمیرسوند. بعدی هم که اصلا کلا انداخته شد استصحاب. بله، عرف میتونه عرف متشرعه باشه، میتونه عرف عام باشه، خودش فی حد ذاته مبهمه. حتی میتونه بعضی ها مثلا علی دوست میگن عرف عقلا هم ممکنه، ولی حالا اونی که معروفه عرف متشرعه و عرف عام به این صورت. نعم ذکر اشعار المختصر که معنای استصحاب حال که همون استصحاب الان به قول خودمون باشه، یه مقدمه اول حکم فلان بوده و ما ظن به عدم اون حکم پیدا نکردیم. این صغرا که این منطبق میشه با تعریف کی؟ میرزای قمی. و کل ما کان کذالک فهو مظنون البقا. این ظن به بقا، یعنی اون ابقای ماکان کبرا منطبق میشه بر تعریف ما. فا این کان الحد، اگر تعریف خصوص صغرا بوده انطبق بر تعریف مذکور، یعنی تعریف میرزای قمی. و این جوهلکی حد خصوص کبرا انطبق بر تعریف مشهور. یه سال چرا برای میرزای قمی گفت تعریف، برای مشهور گفت تعاریف جمع بود؟ آه که تفاوتشون در اختصار بود. یعنی شیخ بهایی هم داشت، آقا حسین خونساری هم داشت، که حتی گفته بود این مال اصلا قوم اصولی اینه. تا این هم تعریف ها فرق میکرد تا تو اختصار داشت، ولی مال میرزای قمی یه تعریف بیشتر نبود. لذا اون گفت از تعریف المذکور، اینجا گفت تعاریف المشهور. معلوم شد؟ خب صاحب وافیه، صاحب وافیه دیگه که فاضل تونی، فاضل تونی استظهار کرده از چی؟ کلام عزادی، یا همون کلام در شرح المختصر، که تعریف عزادی مال مجموع صغرا و کبراست. گفتن یه تعریف سومی است. بعد وافقه کی؟ صاحب وافیه کی را؟ عزادی را در تعریف استصحاب. گفت اصلا همون که عزادی گفته درسته. و ادامه داده صاحب وافیه، گفته استصحاب اینه که تمسک کنی به حکمی که، تمسک کنی به ثبوت حکمی که ثابت شده بوده در یه وقتی یا در یه حالی علا بقائه، علا بقائه متعلق به کیه؟ تمسک. تمسک کنی به این که باقی است اون حکم در ما بعد اون زمان یا در ما بعد اون حال. بعد گفته همین حرف رو تکرار کرده، امر فلان بوده و ما علم به عدمش پیدا نکردیم، این صغرا. و کل ما کان کذالک فهو باقی، اینم بگید کبرا مجموع میشه استصحاب. انتا کلام کی؟ فاضلتونی. ولا ثمرت مهمه در چی؟ در این کلام منظور ازادی خصوص صغرا بوده یا کبرا بوده یا مجموع بوده، حالا هر چی که بوده دیگه، حالا این چیزی رو عوض نمیکنه، چون کلمه استصحاب که تو آیه و روایت نیامده که ما متمرکز بشیم روی کلمه ببینیم چی چیه. اصطلاح خود اصولیینه. اجمالا باید بدونیم که وقتی استصحاب تو کلمات شدیم بفهمیم یعنی چی، ولی اونقدر خود کلمش برای ما موضوعیت نداره. بفهم
الان این مرمومتونی یه تعریف دیگه
ای بداره. بله بله. نه اتفاقا دیدی چرا عرض میکنم، چیزی که در آیه یا روایت اومده باشه واسه ما مفهومش مهمه، چون بعد اون آیه روایت رو میخوایم چیکار کنیم؟ معنا کنیم، حجت کنیم. اما چیزی که اصطلاح باشه برای ما مهم نیست. عمده اجمالا باید بدونیم که بفهمیم چی داره میگه، اما عمده اینه که ما باید بریم ادله استصحاب را بخونیم، روایات استصحاب را بخونیم، اون چیزی که از این روایات برداشت شد اون میشود استصحاب به نظر ما. حالا اگه همونی شد که مشهور گفتن همون، اونی شد که میرزا گفته همون، اونی شد که صحابه گفت همون، چیز جدیدش هم چیز جدید، اینقدر مهم نیست که بفهمیم یعنی یه اجمالا بدونیم منظورشون چی بوده که کلماتشون بفهمیم، ولی برای ما به هیچ وجه این تعریف تعیین کننده نیست، چون استصحاب تو آیه و روایت نیامده که مفهومش مهم باشه. باید بریم خود اون روایت رو بخونیم، خود اون لاتنگز و امثال اون رو ببینیم از اون ادله چی در میاد، هر چی در اومد او حجت برای ماست و اون استصحاب عندناست. حالا چه دیگران هم گفته باشن چه بگو نگفته باشن، معلوم شد؟ نه اتفاقا یه اجمالا میخواییم بدونیم که کلماتش رو بفهمیم، ولی تفصیلا اون برای ما مهم نیست، تفصیلا ادله استصحاب مهمن که ما بدونیم از اون ادله چی در میاد. این یه اجمالی که باید کتاباشو بفهمیم که چی میگن، همین، اما تفصیلش لازم نیست. اما بحث بعدی اینا چون مهم بوده قبلا گفتم میخوام بپرسم ازتون، ما یه حکم واقعی داریم و یه حکم ظاهر، یه خود تو اصول فقه هم داشتید، بعد به دلیل حکم واقعی میگن دلیل، به دلیل حکم ظاهری، بعد حکم واقعی و ظاهری دو اطلاق داره، حکم ظاهری بالمعنى العام، حکم ظاهری بالمعنى الاخص. حکم ظاهری بالمعنى العام، اول باید به اخص فرقش چیه؟ احسن. اگه حکم ظاهری بالمعنى العام بگید، امارات هم جزء حکم ظاهری حساب میشن، حکم واقعی میشه اون حکم الله فی لوح محفوظ. حالا قطع جای بحث داره، قطع اندل قاطع چون طریقیت ذاتیه حکم واقعی حساب میشه، اندل قاطع، حالا فی نفس الامر واقعی باشه یا نه فیه بحث، معلوم شد؟ حکم ظاهری سوالت هم پرسید یا بعد دوباره پرسید، حکم ظاهری دو اطلاق داره، یکی حکم ظاهری بالمعنى العام یعنی مطلق حجج، چه حجت مصطلح، حجت لغوی ده، حجت اصطلاحی، چه اماره و چه است. اما یه اطلاق دیگه هم داره، حکم ظاهری بالمعنى الاخص که میشه خصوص اصول عملیه. خب اینو فرقش چیه؟ حکم ظاهری بالمعنى الاعم یعنی اونی که مجراش شکه، من کجا میرم سراغش؟ جایی که او را نمیدانم. حالا اعم از این که در موضوع در این اعتبار شک عقص شده باشه یا نشده باشه، واسه همینه که هم اماراتو میگیره هم اصول رو، چون جفتشون مجراشون شکه. شما کی میری سراغ روایات؟ چون حکم را نمیدانی میری از خبر ثقه حکم را چکار کنی؟ استخراج کنی. باز نمیدانی میری سراغ استصحاب. پس مجرای هر دو شکه. حکم ظاهری بالمعنی عام، یعنی حکمی که مجراش شکه. حالا عام از این که جهل در موضوعش عقص شده باشه یا نشده باشه که امارات رو هم شاهد میشه، ولی حکم ظاهری بالمعنی اخص یعنی شک در دلیل اعتبار عقص شده باشه، که این محدود میشه فقط به اصول عملیه، چون امارات ولو مجراشون شکه ولی در موضوع دلیل اعتبارشون شک عقص نشده، که دیروز هم توضیح دادم این مطلب توی حاشیه قلائد اومده، توی جزو حاشیه هم این عبارت قلائد رو آوردم، خواستید مراجعه کنید. خب همین جا همین جا همین الان همین حاشیه همین جایی که الان داره میخونه، موضوع دلیل اعتبار شیخ خودم عدم العلم درسته. ببین عدم العلم، شک، جهل فرق نمی کنه، هر کدوم اینا توی موضوع دلیل اعتبار عکس بشه او میشه اصل عملی. مثلا الان استصحاب اگه از اخبار بگیریم اصل عملیه، چرا؟ چون دلیل اعتبارش چی میشه اگه از اخبار بگیریم؟ لا تنقض یقینه به شک، اینجا شک اومده. براءت اصل عملیه چون تو دلیل اعتبارش میگه رفع، اینجا عدم العلم اومده. پس نه شک برامون خصوصیت داره نه عدم العلم. این معنا اومده باشه تو موضوع دلیل اعتبار این میشه اصل عملی. خب استصحاب اگه از اخبار بگیریم میشه اصل عملی و میشه دلیل بگید فقاهتی، اما اگه از راه عقل و سیره و اینا بگیریم میشه اماره، چون در موضوع دلیل اعتبار شک عقص نشده. اگه از اماره بگیریم میگیم ملازمه عرفیه وجود دارد بین حدوث شی و بقای شی، که حتی اینا میگن ملازمه زمنیه است بین حدوث شی و بقای شی، و از این جهته اینو سله یزدی توضیح داده تو تحقیق و تأملم آوردم که کسانی که استصحاب را از راه حکم عقل میگن تو دلیل اعتبار شک نمیگن، میگن ملازمه عرفیه است، ملازمه عرفیه زنیه است بین حدوث شی و بقای شی، بعد میگن این ملازمه عرفیه زنیه معتبر است، حالا به حکم عقل عملی یا سیره متشرع، حالا راهی که میرن خودشون. این میشه حرف اونا. و چون تو این ملازمه عرفیه زنیه که میخوام بگن معتبر، اسمی از شک و عدم العلم بگید نمیذارن، پس از نظر اونها اماره میشه و این اثر عملی داره ها. تو بحث اصل مثبت میگم اگر گفتی اماره است یعنی شارع واقع نماییشو امضا کرده و واقعا برای ما حجت میشه، واقعا که شد دیگه آثار عقلی و عادیش هم مترتب میشه. اگر اماره، اون مثالی که چند روز پیش داشتم دوباره تطبیق بودیم برای اینجا خوبه، اگر اما اگر گفتی اصل عملی است دیگه واقع نمایی نیست، صرفا ابقاء بگید عملی است، اینه که تو اینجوری عمل کردی معذوری، اما واقع چیه ثابت نمیشه. لذا اون آثاری که برای وجود واقعیت مثل مثلا آثار عقلی و عادیه اینا دیگه ثابت نمیشن. حالا برمیگردیم مثالی که چند روز پیش گفتم که خیس بخوره، الان وقتشه و یه بار دیگه هم حتی بعدا تو اصل مثبت داریم اونجا از اون میپرسمش. ولدی بود صاحب مال، درسته مثالی که زدیم، بعد کسی که مثلا پدر او بود شما را وصی او قرار داد، اون ولد صاحب مال خدمت شما عرض شد که اون ولد صاحب مال الان غایب شده است، نمیدانیم که زنده است یا زنده نیست، و از یک طرف ورثه اومدن میگن آقا این پولاشو به ما بده، از طرف دیگه اگر او رشید شده باشه دیگه اینجا برای شما حق تصرفی وجود نداره. اونایی که استصحاب را اماره میگرفتن چون کاشف از وجود واقعی میدیدن و در اینجا هم در واقع اگر زنده بود رشید شده، و وقتی که رشید باشه خب من ولایت ندارم، اگرم مرده باشه توریث باید بشه، لذا با استصحاب میگفتن اینجا نمیشود کاری کرد، شما باید رجوع کنی به حاکم شهر بگی آقا من نه دلیل دارم اینو به ورثه بدم، نه دلیل دارم ولش بکنم، اختیارش با شما. اگه حاکم شهر به خودت اجازه داد تو ادامه بدی، ندادم به کسی دیگه، هر جور حاکم شهر سلام. اما اونایی که استحصاب رو اصل عملی میدونن میگن که آقا ما به واقع کار نداریم، که واقع هر چه که هست. بله یه نکته است، در اجرای اصل عملی مخالفت عملیه قطعیه با واقع نباید پیش بیاد، مخالفت عملیه قطعیه. اما اگر مخالفت عملیش احتمالیه شد ولو مخالفت التزامیش قطعیه باشه، مشکلی ایجاد نمی کنه، که تو این مثال هم هست. میان میگن آقا تو یقین داشتی به این که قبلا باید این اموال رو حفظ میکردی یا نه؟ داشتی یا نداشتی؟ خب الان شک داری که باید اموال رو حفظ کنی یا نه؟ چون اگه واقعا طرف زنده باشه دوست داره اموالش حفظ بشه، بدی به ورثه که از بین میره. پس لا تنقض الیقین به شک، قبلا وظیفت حفظ اموال بود، الان هم اموال چکار کن؟ حفظ کن. خب یه کسی ممکنه بگه آقا کمان که قدما میگفتن، شما وقتی که استصحاب کردی حیات را، این اگر زنده باشه الان رشید هم شده، پس بنابراین شما دیگه اجازه تصرف نداری. میگیم رشادت اثر حیات واقعی است، درست یا نه؟ و استصحاب حیات واقعی را اگه اصل عملی باشه ثابت نمی کنه. لذا لازمه عرفیه حیات واقعی که رشادت باشه ثابت نمیشه. بنابراین من جواز تصرف در اموال دارم، تا جواز تصرف و حفظ اموال رو دارم تا خبر یقینی بیاد بر مرگ این یا نه. در که اگر استصحاب اماره میدونستم وقتی استصحاب حیات میکردم رشادتم چی میشد؟ ثابت میشد و من دیگه حق تصرف نداشتم. اینا یه نمونه بود و از اینا ما نمونه زیاد داریم تو بحث اصل مثبت میگیم که چقدر فرق میکنه. اسم اماره و اصل مهم نیست دار، فقاهت به این اسما نیست دار، فقاهت به این کاراست. یعنی شما بتوانی اینا رو در بیاری، حالا چه بدونی اسمش اماره است چه خیلی از این اسمایی که الان ما میگیم شاید فقهای هزار سال پیش اصلا اسمش هم به گوششون نخورده بود و نمیدونستن. الان هم که بهش بگم وای میشه نگات میکنه اگه زنده بشه، ولی کم همون کاری که باید انجام بده رو توی روایت داره پیاد. و این اجتهاده، این اسما گولتون نزنه. یه طلبه میگن بوده، حالا راست و دروغ نمیدونم ولی مضمون درستی است، میگفته مگه در روایت نگفته مداد العلماء افضل من دمائش شهدا؟ خب حضرت عباس بزرگ شهداست، قبول، ما جز علمایی، پس مداد العلماء افضل من دمائش شهدا، ما از حضرت عباس بالاتریم. بعد میگن در خواب دیده یه روز حضرت عباس گفته فلانی تو کجا عالم شدی؟ میگه من مدتی پیش شیخ فلانی درس خوندم. یه تو احتمال نمیدیم ما هم پیش پدرمون یه چیزایی یاد گرفته باشیم که بعد تو عالم شدی ما نشدی؟ به اینا که نیست، چهار تا اسم و اصطلاح که نیست، اون توان فهم آیات و اونی که تو بفهمی آقا کجا لوازم عرفیه و عقلیهشو من جاری بکنم کجا جاری نکنم، اینه که مهمه. حالا تو اسمش هم بدونی یا ندونی، اسمش هر چی میخوای بذاری بذاری، اصلا بگو چغندر، اون مهمه، اون اجتهاده. میدونی چی میگم؟ لذا این اسما فقط برای فهم همدیگه است، ولی خودشون موضوعیت ندارن. خب اینو که فهمیدید، حالا از نظر تاریخی تا زمانی که پدر شیخ بهایی کتاب العقد و طهماسبی رو که به درخواست شاه طهماسب صفوی بود نوشت، تا اون دوره مشهور بین اصولیین این بوده که استصحاب را اماره میدونستن و در اعتبار سراغ حکم عقل و سیره عقلا میرفتن، روایت یا نمی آوردن یا اگر می آوردن معید می آوردن. چون معید می آوردن دیگه براشون بررسی سند و دلالت و اینها هم مهم نبود. مثلا شیخ طوسی در عدت الاصول که الارم هست، بعد از این که میاد خدمت شما عرض شود استصحاب میگه، بعد یک روایت ضعیف و سند و دلاله به عنوان معید ذکر میکنه. در که همین شیخ طوسی کسیست که همین لاتن قضیه علم شک هم روایت کرده، این طور نیست که اونا این روایت رو ندیده بودن، چون خود همینا تو کتابای روایشون اینا رو برای ما نوشتن، ولی چون اون دلیل عقل رو تمام میدونستن و اینها رو معید میدونستن، لذا دیگه واسه شون مهم نبود که الان ضعیف السند یا نه. از زمانی که پدر شیخ بهایی العقد الطهماسبی رو نوشت، این بحث جدی شد و دیگه تقریبا الان همه استصحاب رو از اخبار میگیرن و اصل عملی میدونن. اینو بخونیم. بقی الکلام فی امور الامر الاول، همانا شمردن استصحاب از احکام ظاهریه، عرض کردم دو معنا داره، اهم اخص که قبلا هم چندین بار گفتیم، دیگه کسی تا حالا یاد نگرفته که این قلائد رو اینجا ببینه، قلائد الفرائد، حالا تو جزوه یا اصل کتاب ببینه که اینجا دو تا اصطلاح حکم ظاهری رو توضیح داده، یکی مجراش جهله که اون اهم میشه از اماراتو بگید اصول عملیه، یکی در موضوع دلیل اعتبارش جهل یا شک که اون مختص میشه به اصول عملی. استصحاب از احکام ظاهری است، حتی اون بالمعنی الاخص، چون تو موضوع دلیل اعتبار شک اخذ شده که ثابت شده برای شی به وصف این که اون شی مشکوک الحکم باشه، مثل براعت که اونم ما لا یعلمون شکه، مثل اشتغال که اونم دع ما یریبک الی ما لا یریبک باز ریبه، ریبه این همون شک دیگه، اخذ شده. مبنیان، مبنیان اخش چیه؟ خبر اندست ان عدل استصحاب من الاحکام ظاهریه، این مبنیان علا استفاده کی؟ استصحاب از اخبار، چون تو اخباره که شک اومده، اما بنابراین که او یعنی کی؟ استصحاب از احکام عقل، یعنی عقل عملی بوده باشد، استصحاب دلیل ظنی و اجتهادی میشه، چون همونطور که سنه یزدی گفته توی تحقیق تنبولای جزوه هاشی هم هست یا خود هاشیش رو مراجعه کنید، گفته قدما میگفتن ملازمه ظنیهی که بین حدوث شی و بقای شی هست، این ملازمه به عقل عملی معتبره، پس توی ملازمه صحبت شک نبود تو دلیل اعتبار، لذا استصحاب میشد چی؟ اماره رو مسلک اونها. نظیر قیاس و استقرا که ما اونا را قبول نداریم، اما کسانی که قائل به قیاس و استقرا هستن در عامه اینها رو اماره میدانن، ما اماره نمیدانیم، ولی اونایی که قائلن اماره میدانن، درسته؟ هی البته ما از اصل قیاس و استقرا قبول نداریم، میگم اونایی که قبول دارن اماره میدانن. حیث ان المختاره اندنا اولی است، این کدوم است؟ استفادته من الاخبار است، چون بعدا میگیم ما اخبار را تمام میدانیم، ادله دیگر را تمام نمیدانیم. مختار اندنا استفاده استصحاب از اخبار است، ذکرنا چی را؟ استصحاب را در اون اصول عملیهی که تقریر میکنن موضوعات را، یعنی موضوعات دلیل اعتبار را به وصف این که اون موضوعات مشکوکت الحکم. لکن پس ما تو اصول عملی آوردیم، بعد براعت و تخییر و احتیاط آوردیم، لکن ظاهر کلمات اکثر قدما مثل شیخ طوسی متوفای 460، سیدین سید مرتضی متوفای 436 و سید ابن زهره 481 و الفاضلین محقق هلی متوفای 676 و خواهرزادش علامه هلی متوفای 726 و شهیدین، شهید اول و شهید ثانی، سال فوت اینا یادم نیست، و صاحب معالم شاگرد مقدس اردبیلی و فرزند شهید ثانی. ببینید ترتیب تاریخی رو حفظ کرد، دقت کردید؟ اینا همشون میگفتن استصحاب حکم عقلی است، ولذا تمسک نمی‌کردند هیچ یک از اینها در استصحاب به خبری از اخبار تمسک نمی کردن دا، ولی معید بگید می آوردن، اما دلیل نه ذکر، این نعم میخواد بگه که تمسک نمی کردن، نه اینکه معید بگید نمی آوردن. ذکر در عده، عده مال که شیخ طوسی، در حالی که میخواسته انتصار کنه، تأیید کنه قائل به حجیت استصحاب را، ذکر اون چیزی را که روایت شده از پیامبر که شیطان میدمد بین اونجای مسلی، فلا ینصرفن احدکم، دست بر ندارد هیچ یک از شما از نمازش مگر بعضی که صدایی شنید یا بوی استشمام کرد. این استصحاب چیه؟ طهارت از حدث دیگه. یعنی وقتی وضو گرفتی این طهارت از حدثت باقی است تا زمانی که خلاصه صدایی شنیدی یقین پیدا کردی، یا بویی بود یقین، بو هم کس دیگه نبود، اگه کس دیگه باشه باز یقین حاصل نمیشه. این استصحاب طهارت از حدثه. و من العجب، از مطالب عجیب است که انهو، یعنی کی؟ شیخ طوسی تمسک کرده به این خبر ضعیف که مرسل است و مختصم است به یه مورد خاص، فقط استصحاب طهارت از حدثه. و لم یتمسک به اخبار صحیحه، مثل اون صحیحه های زراره که عامه هم هستن، عامه نیستن، یعنی کلی هم مختص به یه باب خاص نیستن، که شمرده شدن در حدیث اربعمه، که حالا بعدم میرسیم تو روایت توضیح میدم. حدیث اربعمه میگه یک حدیثی که از 400 باب یه کتب اربعمه داریم، اونا 400 تا کتاب هم. یه حدیث اربعمه داریم که حالا یه قسمتی از اون اربعمهش استصحابه، که میگن این 400 مطلب بوده، بعد هر کدوم یه قاعده بوده، بعد خود اصل روایتش هم دست ما نیست، بعد تیکه‌هاش دست ما هست، که یه تیکه از اون 400 تا هم این بحث استصحابه، که تو روایت استصحاب بهش خواهیم رسید، توضیح خواهم داد. و لم یتمسک به اون اخبار صحیح عامه که شمرده شده است در حدیث اربعمه از ابواب علوم، که امیرالمومنین میگه پیغمبر 400 مطلب به من یاد داد، هر کدوم اینا یه قاعده ای بود که ابواب علومی را به من یاد میداد، یکی از اون 400 تا این استصحابه. خب پس این تمسک به روایت از کی پیدا شده؟ اول کسی که تمسک کرد به این اخبار تا اونجایی که من پیدا کردم، پدر شیخ بهایی بود، در اونچه که حکایت شده از پدر شیخ بهایی در کتاب العقد و تهماسبی که به اسم شاه تهماس نوشت، مثلا حالا که نبود، یه کتاب میخواستن نسخه برداری بشه، کاغذ گرون بود، پول میخواست، اینم باید بعضی بودن اسم ما رو بذارید دو کتاب، ما هم پولشو میدیم، مثل شاه تهماس برنامه‌اش این بود، بعد اسم شاه تهماس رو گذاشت رو کتابش، بعدم شاه تهماس هزینه انتشار کتاب رو، یعنی نسخه برداری شو داد، چاپ هم نبوده هنوز، نسخه برداری دستی بوده، پول به کاتب میدادن از رو کتاب میدادن. و تبع کی را؟ پدر شیخ بهایی را، صاحب ذخیره. کیه صاحب ذخیره؟ محقق سبزواری. البته کلباسی هم ذخیره داره، این کدومه نمیدونم، هم ذخیره محقق سبزواری داره، هم محقق کلباسی، دو تاشون اسم کتابشون ذخیره است، این کدومه نمیدونم. علاوه هر کدوم باشن مال دوره بعد از چیزن پدر شیخ بهایی. و شارح الدروس محقق خانساری، آقا حسین خانساری تلمیذ الکل. و شاع، این مسلک بین کسانی که متأخر از اینها بودن. نعم والحمدلله رب العالمین. امروز هستم، اونایی که سوال دارن میرین بیرون، البته اینجا کلاسه، بیرون میپرسید. نیست؟ مطمئنی آقا؟ و الان دوباره میام صلوات میفرستم برای وایس.
میگه از عجبه که شیخ انصاری خب به این خبر ضعیف که توی مورد خاصی استش تمسک کرده، و این در حالیه که
ما اخبار صحیح هم داشتیم، خود شیخ طوسی هم داره برای ما نقل کرده دیگه.
عامه منظورش چیه؟
عام یعنی مختص به مورد خاص نیست،
کل استصحاب
میخواد، کل ابواب رو میگه، فقط بحث طهارت اساس نیست. اجازه یکی از این اخبار که بعدم میگیم در حدیث اربعمه جز ابواب علوم هم شمرده شده. این احادیث خود شیخ نقل کرده، ولی وجهش عرض کردم چون دارن معید می آوردن دیگه به ایناش توجه نمی‌کنن.
برای معید بودن یک حدیثی واسه یه حکم شرعی نیاز داره دیگه بررسی سندی و دلالی،
فقط جعلی نباید باشه.
درسته. اما ضعیفش هم یاد نداره.
نه دیگه تو همون مورد تایید دیگه. دلیل که نیست.
حرف صحیح دیگه از دیگه. چه میگه تو دلیل عقلی شک اخص نشده.
بده به آقای کریمی یا بده خدا آقای درسته.
این که کسانی استحصال رو اماره میدونن چطور اماره میشه رو مسلک اونا از دلیل عقل چجوری اماره میشه؟ چون اونا میگن اونی که با دلیل عقل ثابت میشود این است که ملازمه عرفیه وجود دارد بین حدوث شی و بقایش. بعد بودن این ملازمه
سیدی نیست
این ملازمه عرفیه زنیه از ظنون معتبر حساب میشه. بنابراین در نتیجه استحصاب رو مسلک اونا اماره میشه چون تو دلیل اعتبار شک عقص نشده. عبارت سید این
نیست نه حصول و
بله منطقه من عمدن این کار کردم به خاطر اینکه اون یقین هم از یقین وجدانی و یقین تعبدیست و چون هنوز این سر کلاس نگفتم ممکنه بچه ها به اشتباه دیگه حالت سابقه با خبر واحد هم ثابت بشه باز این ملازمه هست.
عیبی نداره ولی شک این مشکوک من منظورم اون مشکوک البقا
شک هم اهم مثل از شک و زند غیر معتبر این رو هم بعدا میدنم.
درست نه میخوام بگم این شک عقص شد که
شک تو موضوع دلیل اعتبار دلیل اعتبار ملازمه عرفیه است. مجرای ملازمه کجاست؟ یقین به حصول شک در بقا این که میشه مجرا.
حالا تو این حکم موضوع ملازمه است؟
ملازمه عرفیه است. عقل میگه
اونا متعلق اونا متعلق
مجرای ملازمه یا به قول شما متعلق ملازمه مورد ملازمه. ببین الان تعریف میرزای گمه چی گفتی؟
قضیه رو استاد حکم موضوع شو به ما میگید تو این قضیه همین قضیه ای که اگه استصحاب از امارات باشه حکم چیه؟ متعلق چیه؟ موضوع چیه؟
نه ببین دو تا مطلب یک ملازمه عرفیه بین زن بین حدوث و بقا معتبر است. دو مجرا و متعلق ملازمه کجاست؟ یقین سابق و شک لاحق.
خب همین که
این میشه مجرا. مثلا همین که خود ما الان استصحاب کردیم چی میگفتیم؟ گفتیم استصحاب به اصطلاح ابقاء ماکان است. مجرای ابقاء کجاست؟ یقین سابق و شک لاحق. اما اگه ما استصحاب را اخبار رو اصلا میدونستیم چون دلیل اعتبارمون لا تنقضی یقین به شک درست شد از اونجا بود.
امارم بدونیم همینه لا تنقض الیقین به شک ولی با
دلیل اعتبار لا تنقض الیقین به شک نیست.
نه
دلیل اعتبار ملازمه عرفیه است.
میگه از این ما به اطمینان میرسیم.
نه آقا جان
به معتبر میرسیم.
نه آقا جان عزیز من خودشو حرف میسازیم نمیگه. ببین کسی که داره استصحاب رو میگه تان حرف میسازه برای همین گفتم که همون لا تنقض الیقین به شک رو نمیگه. میگه ملازمه عرفیه بین حدوث و بقا معتبر است.